أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا ترجیح به عدم البدل، ترجیح مالا بدل الله بر ماله البدل در تضاهم ملاکی هم جاری می شود یا جاری نمی شود، مرحوم آقای سعد فرموده بودن که اگر مقصود از عدم بدل بدل داشتن و بدل نداشتن، بدل ارضی باشد، به این که یکی از دو متعلق ها در همون تضاهم حکمه، یکی از دو متعلق ها بدل ارضی داشته باشد و متعلق دیگر بدل ارضی نداشته باشد، کما هو الحال در محل بس در تضاهم ملاکی، کما هو الحال در صلات در دار قصبی مع وجود المندوهه، که صلات بدل ارضی دارد چون مکلف می تواند صلات را در غیر دار قصبی هم انجام بدهد، برخلاف قصب که بدل ندارد. همین فرد به خصوصی متعلق حرمت است، متعینا مورد نهی است. در این فرض که مقصود از بدل بدل ارضی در مقابل عدم البدل ارضی باشه، در این فرض هم بین مثل ترجیح به اهمیت، مثل ترجیح به غیر مشروط به قدرت شرعی، باید بین دو تا صورت تفصیل بدیم. در صورتی که اصل وجود ملاک در ما لا بدل الله از خارج احراز شده باشد، که صورت اول این بود، و بین صورتی که ملاک را از خود دلیل الحکم احراز کرده باشیم، بین این دو صورت تفصیل می دهیم. در فرضی که اصل ملاک مالا بدل الله را از خارج احراز بکنیم، در این مورد، در این صورت، ما له البدل با ما لیس له البدل نمی تواند در مقام جعل حکم مزاحمت بکنه. همانطور که در تضاهم حقیقی، در تضاهم بین الحکمین، ما له بدل ارضی نمی توانست با ما له با مالا بدل الله تضاهم میکنه، در موردی که تضاهم ملاکی باشه، باز همون نکته میآید در که مالا بدل الله مقدم هست بر مالا هل بدل. توضیح بیشترش که در تمهید در تغییرات عبدالصادر اومده، توضیح بیشترش اینه که خب در این موارد موقت وجدانی پیدا میکنین که مولا حکم را بر طبق همونی که لیس له البدل، که لا تقصب باشه، بر طبق این جعل کرده است، چون مقتضی برای جعل حرمت وجود دارد که ملاک مفسده در این قصب هست، و مانع هم مفقود هست، چون ما یحتمل ان یکون مانعن اون مصلحت قائمه در صلات هست. از اونجا که اون مصلحت قابل تحقق در بدلم هست دیگه، به صورت تعیینی که نبود، صلات در دار قصبی بدل داشت دیگه، این مصلحت در غیر در صلات در غیر دار قصبی هم چون قابل تحقق هست، چنین مصلحتی نمی تواند مانع از جعل حرمت برای قصب باشد. پس جعل حرمت برای قصب مقتضی داره، مانع نداره، روی این حساب ملتزم می شویم به اینکه اونی را که مولا در مقام ثبوت به عنوان حکم این مورد جعل می کنه همین حرمت هست، همینی که لابدل له هست، نه اونی که بدل دارد. این در صورت اول این ترجیح تمام هست، ولی در صورت دوم که اصل ملاک ما لا بدل له را ما از خارج بالاجماع یا غیر اجماع احراز نکردیم، بلکه ملاک را از نفس دلیل حکم احراز میکنیم، در این صورت دوم بین اطلاق ما لا له البدل ارضی بین اطلاق ما له البدل الارضی که این اطلاق داشته باشه، این مورد تضاهم مجمع را شامل بشه، مورد اجتماع را شامل بشه، بین اطلاقش نسبت به این مورد و دلیل حکم آخر که لا بدل له هست تعارض پیدا می شود. چرا؟ چون دلیل حکم آخر یعنی دلیل ما لا بدل له نفی می کند ما له البدل را، ملاکن و خطابن نفی می کند ملاک او را. توضیح بیشترش به حسب اونی که در همون تغییرات تمهید اومده در همین بحث اجتماع امر و نهی، توضیحش اینه که دلیل سله وقتی اطلاق بدلی داشت و مجمع را یعنی صلات در دار قصبی را شامل شد، این اطلاق با اصل ملاک تحریم در قصب که با لا تقصب ثابت می شود، این دلیل سله با اصل اون ملاک قابل جمع نیست، تلاعم ندارد، قابل جمع نیست. چرا؟ چون مصلحت بدلی اگر در اینجا مفسده تعینی وجود داشته باشد، مصلحت بدلی که نمید، مصلحت تخییری بدلی که به معنی که فرد آخر هم داره دیگه، مصلحت بدلی که نمیتواند بر مفسده تعینی غلبه پیدا کند، اگر دلیل سله بگوید که صلات حتی در مجمع هم مصلحت دارد، معنایش این هست، لازمش این هست که مفسده نداشته باشه، و الا با وجود مفسده غالبه که دیگه معنا نداره که این صلات ملاک اون هم در این مورد وجود داشته باشد. با توجه به این نکته دائره تعارض و تکاذب به ملاک هم کشیده می شود. اون دلیلی که لا بدل الله در حقیقت نفی می کند ملاک در این نفی می کند ملاک در این سله را، سله هم که دلالت بر وجود ملاک می کند، روی این حساب تعارض و تکاذب پیدا می شه. تعارض برداشته نمی شود به خاطر عدم البدلیه در احد و طرف، تعارض برداشته نمی شود. پس در صورت دوم اگر بدل ارضی باشد، در صورت دوم ترجیح ما لا بدل له در تزاحم ملاکی پیاده نمی شود، ولی در صورت اول پیاده می شود. این در فرضی که مقصود از لا بدل و بدل له البدل بدل ارضی باشد، ولی اگر مقصود از اینکه احد الطرفین بدل دارد و طرف آخر بدل ندارد بدل طولی باشد، مثل بدلیت تیمم برای وضوع که تیمم بدل جایگزین وضوع هست ولی در طول وضوع، یعنی در ظرف عجز از وضوع ام پیدا میکنه، در اینجا در تزاحم حقیقی گفته چون در تضاهم حقیقی فرمودن نظر ما این هست که ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل به یکی از دو مرجح اول و دوم برمیگردد، یعنی به ترجیح به اهمیت یا به ترجیح عدم اشتراط به قدرت شرع برمیگردد. و ما در اون دو مرجح هم در مقام گفتیم در صورت اول جریان پیدا میکنه، در صورت دوم جریان پیدا نمیکنه. حال ترجیح به ما لا بدل له طولی در تضاهم ملاکی معلوم میشه دیگه، که در صورت اول جاری میشود این ترجیح، در صورت دوم جاری نمیشود. پس اگر مقصود بدل ارضی باشد، مقصود بدل ارضی باشد، در صورت اول جاری میشه، در صورت دوم جاری نمیشه. مقصود اگر بدل طولی باشد هم باز مثل بدل ارضی در صورت اول جاری میشود، در صورت دوم جاری نمیشود. این فرمایش مرحوم آقای سعد در تطبیق و در جریان ترجیح به ما لا بدل له در باب تضاهم ملاکی. ولی نسبت به این فرمایشی که در ما لا بدل در ترجیح به ما لا بدل له بر ما له البدل فرموده اند، به نظر می رسد که غیر از این که بین این دو صورت، یعنی صورت اول که احراز الملاک من خارج باشد و صورت دوم که احراز الملاک من نفس دلیل الحکم باشد، غیر از این تفصیل در خود همون صورت اول که مفروض این هست که ملاک را ما از خارج احراز کردیم، در اون هم باید تفصیل بدهیم. اینطور نیست که مطلقا بگوییم که این ترجیح بل ما لا بدل له در تضاهم ملاکی در صورت اول که احراز الملاک از خارج شده است تطبیق میشه، جاری میشه. اینطور نیست به نفع مطلق بتونیم قبول بکنیم، باید حتی در صورت اول هم تفصیل بدهیم. توضیح و ذالک اینه که در مواردی که برای متعلق عهد الحکمین بدل ارضی وجود داشته باشد در مقابل متعلق دیگر که بدل ارضی ندارد، اول مسئله را در بدل ارضی حساب می‌کنیم بر اساس وجه صحیح برای ترجیح، و بعد می‌آییم سراغ بدل مورد بدل طولی. در جایی که برای عهد متعلق عهد الحکمین بدل ارضی وجود داشته باشد دون الاخر، ترجیح در همون باب تضاهم معروف، تضاهم بین حکمین، ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل در حقیقت به خاطر این هست که اینجا تضاهمی پیدا نمی شود بین اون واجبی که بدل ارضی دارد و بین اون واجبی که بدل طولی بدل ارضی ندارد. بین ما له البدل و ما لا بدل له تضاهم پیدا نمی شود. اونجایی که بدل ارضی در واجبین و بدل ارضی در باب تضاهم حقیقی وجود داره، ما بدل ارضی یا از باب تخییر شرعی هست یا از باب تخییر عقلی. خصوصیت این بحث تضاهم ملاکی و مسائل مرتبط با اون اینه که از موارد در حقیقت تطبیق کبریات و مباحث عام اصولی در خیلی از موارد تطبیق و تمرین نسبت به پیاده کردن خیلی از قواعد اصولی در عامه است در جای دیگر. اینجا اینکه احد الطرفین بدل ارضی داشته باشد در واجبین، در تضاهم بین واجبین احد الطرفین بدل ارضی داشته باشد، طرف آخر بدل ارضی نداشته باشد، اونی که بدل ارضی دارد یا از باب تخییر عقلی هست، مثل مواردی که واجب موسعی که دارای افراد تخییری عقلی در طول زمان باشد، صلات ظهرین که در طول 5 ساعت 6 ساعت افراد متعددی داره، این واجب موسع با واجبی که تکلیف در اون بله به نحو مزیق هست تضاهم پیدا کنه. خب این می شود یک طرف لحول بدل ارضی دار هست. لحول بدل ارضی یعنی حکم رفته است به نحو عام ولی نسبت به افراد مکلف مخیره، یا اینکه نه واجبی است که تکلیف در او به طبیعی تعلق گرفته است، انطباقش بر افراد به ید خود مکلف هست. همین صلات را مثلا در زمان واحد در امکنه متعدد حساب بکنیم، در منزل بخواند، در مسجد بخواند، در مدرسه بخواند، در مواضع متعدد در زمان واحد، این می شود موردی که احد الواجبین له البدل، افراد متعدد دارد و واجب آخر واجب مزیق هست. خب اگر بین بعضی از افراد این واجب موسع این طبیعی بین بعضی از افراد او با واجب آخر با همدیگر تضاهم پیدا بشود، مکلف نتواند جمع بکنه بین فردی از واجب موسع با واجب مزیق، و این از موارد ما له البدل ارضی هست، این که تغییر در بین تغییر عقلی هست نه تغییر شرعی. ولی برای بدل ارضی مورد دیگه هم پیدا می شود که تغییر بین افراد تغییر شرعی باشد، مثل اونی که در بله خصال کفاره اتفاق می افتد که شخص اگر از روی عمد روزش را افطار کرده است باید مخیر بین 3 تا امر هست. در این مواردی که احد الطرفین به نحو واجب موسع هست که تغییر بین افراد عقلی هست، یا به تغییر بین افراد تغییر شرعی هست، در این موارد اگر بین فردی از این طبیعی یا از این افراد ابدال واجب تغییری شرعی با واجب مزیق تنافی پیدا بشه، مکلف نتواند در مقام عمل جمع بکنه بین اینها، معلوم هست که وظیفه مکلف اختیار ما لیس له البدل هست. چرا؟ چون از ناحیه این واجب تخییری یا از ناحیه واجب موسع نسبت به اتیان این فردی که مزاحمت دارد با واجب مزیق با واجب معین، از ناحیه واجب تخییری و واجب موسع نسبت به این فرد اقتضایی وجود نداره، چون اون واجب موسع که نمیگوید این فرد را متعیناً شما انجام بدید، نسبت او اقتضا ندارد، بلکه از باب تخییر هست. واجب موسع وقتی رو عنوان طبیعی رفته باشد، اتیان این فرد خاص که مزاحمت با ما لیس له البدل دارد در این اقتضای وجوب تخییری یا وجوب موسع نسبت به این فرد، این از باب وجوب تخییری اقتضایی ندارد، بلکه از ناحیه واجب تخییری تخییر هست. ولی اون طرف آخر که لا بدل له هست، او اقتضا دارد که این مورد تضاهم انجام بشود، او اقتضا دارد، این اقتضا ندارد، معلومه که بین لا اقتضا و مقتضی تنافی پیدا نمیشه، تضاهم و تنافی همیشه بین مقتضیین پیدا میشود. پس در جایی که در باب تضاهم حقیقی احد الواجبین بدل ارضی داشته باشد و واجب آخر بدل ارضی نداشته باشد، در اینجا حقیقتاً تضاهم نیست، در بد و امر یورا که بین اینها تضاهمه، ولی بعد از تأمل معلوم میشه که تضاهم. وجه تقدیم اینه، در جایی که احد ما بدل ارضی دارد و آخر بدل طولی نداره، وجه تقدیم اینه که حقیقتاً تضاهمه نیست، یکی اقتضا دارد دیگری اقتضا ندارد. روی این حساب وظیفه مکلف معلوم هست که باید اون طرف مقتضی را رعایت بکند که همون لا بدل له هست. خب حقیقت ترجیح، واقعیت ترجیح در جایی که احد ما بدل ارضی دارد ولی دیگری بدل ارضی ندارد، حقیقت ترجیح در اونجا اینه، در تضاهم حقیقی اینه. حالا باید ببینیم که آیا نسبت به موارد تضاهم ملاکی همین مطلب پیاده میشه. در باب تضاهم ملاکی اگر یکی از اینها بدل داشته باشد ولی آخر بدل نداشته باشد، در تضاهم ملاکی هم باید مال لا بدل له را بل مال له بدل ترجیح بدهیم، مطلقا ترجیح بدهیم، یا نه به حسب موارد مختلفه. با توجه به این که موارد تضاهم ملاکی موارد متعددی هستند، خود موارد تضاهم ملاکی از یک سنخ نیستن، بلکه موارد متعددی هستن. به حسب اونی که در کلام مرحومای صدرم عنوان شده، موارد تضاهم ملاکی یا از قبیل زدین لهما ثالث هست، لا ثالث لهما هستن، مثل سفر و حضر، حرکت و سکون که لا ثالث لهما، یا ضدین لهما ثالث هستند ولی تضاد بین اینها تضاد دائمی هست، مثل جلوس و قیام که اینها با هم در زمان واحد جمع نمیشوند، تضاد تضاد دائمیه. اینجا هم اگه هر دو ملاک داشته باشد میشه از موارد تضاهم ملاکی. یا اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، بنابر جواز هم در کلام مرحوم سر اومده که این هم میشه از موارد تضاهم ملاکی باشه، در صورتی که مکلف مندوه نداشته باشد. هر دو ملاک دارد، مکلف اگر مندوه نداشته باشد و ترتب هم ممکن نباشد، این هم از موارد تضاهم ملاکی هست. این هم مورد مثلا چهارم. مورد پنجم هم که در کلام مرحوم آقای صدر اومده بود، اومده امر به نقیضین صلی لا تصلی. یه مورد ششم هم به اضافه می شود به این پنج مورد کلام که در کلام مرحوم آقای صدر اومده، و اون جایی است که همون موارد ضدین لهما ثالثی که تضاد دائمی ندارد، تضاد اتفاقی دارد، ولی به خاطر انکار ترتب بر اساس مبنای مرحوم آخون داخل در باب داخل در باب تعارض شده می شود، داخل در باب تضاهم ملاکی شده است. اینم از موارد تضاهم ملاکی است. در نظر مرحوم آخون سله و ازل نجاسه عن المسجد، اینم از مصادیق تضاهم ملاکی حساب میشه، چون مرحوم آخون غیر از تضاهم ملاکی چیزی دیگه ای را به نام تضاهم در امتثال فرض نکرد. خب موارد متعددی برای مصادیق متعددی برای تضاهم ملاکی پیاده یعنی وجود داره. این که ما ترجیح ما لا بدل له ارزن را بر ما له البدل بخواهیم ملتزم بشویم، حتی در صورت اول که ملاک ما لا بدل له از خارج احراز شده، در همه این موارد پیاده نمی شود. در بعضی از موارد پیاده می شود، ولی در همه موارد پیاده نمی شود. در جایی که تزاحم ملاکی از قبیل سله و لا تقصب باشد یا از قبیل باب اجتماع امر و نهی باشد و ما بنابر امتناع گذاشته باشیم، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، اینجا چه بدل ارضی را از باب تخییر شرعی بدانیم، چه بدل ارضی را از باب تخییر عقلی بدانیم، در اینجا اینطور نیست که ما لا بدل له بتواند مقدم بشود بر ما لا بدل ما له البدل. چرا؟ به خاطر اینکه در همین مثال صلات در دار غصبی حساب بکنیم، مجرد این که این واجب و حامل مصلحت بدل دارد، که همین صلات در دار غصبی بدل دارد، بدلش با بقیه، بله بدل دارد، بدلش همون افرادی دیگه صلات هستند، مجرد این که این صلات در دار غصبی بدل دارد و این بدل موجب تغییر شرعی یا تغییر عقلی در این قسمت می شود، موجب نمی شود که این تکلیف تحریمی برای غصب برای مورد اجتماع تعین پیدا بکنه. نه، ممکنه بدل داشته باشه، ولی در عین حال این مصلحت در این چون مساوی هست با بقیه افراد، این مصلحت با این مفسده باید سنجیده بشه. اینطور نیست که اگر از جهت اهمیت متساوی بودن، صرف بدل نداشتن موجب تقدیم بشود. شاید رو این حساب در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، در مقدمه ششم که به ترتیب کفایه امر پنجم میشد، فرمودن مراد از امر و نهی در عنوان نزاع اعم از ایجاب و تحریم تعیینیین و تخییریین هست، نه خصوص تعیینیین. این که نزاع را تعمیم داده اند به وجوب تخییری با حرمت تعیینی، معناش اینه که صرف تخییریت در احد و طرف اطراف موجب رفع تزاحم نمی شود، و الا اگه موجب رفع تزاحم می شود اصلا این رو خارج از بحث می دانستن، که بعضی ها این کار رو کردن دیگه، مرحوم شیخ این کار رو کرده، مرحوم های خویی هم ملتزم شده که این مورد از بحث اجتماع امر و نهی خارجه. ولی بنابر نظر کسانی که این رو داخل در بحث اجتماع امر و نهی می دانن، معناش اینه که تخییریت در احد و اطراف و موجب نمی شود که صرف این که تخییری هست بدل دارد، صرف این باعث نمی شود که مورد از موارد تزاحم خارج بشود و حکم مجعول در بین واضح باشد که همون شق تعین هست. نه، اینطور نیست. این نشون میده که در تزاحم ملاکی که از قبیل اجتماع امر و نهی در باب امتناع بنابر امتناع هست، در این مورد این ترجیح ما لا بدل لهو بر ما له البدل ثابت نیست. پس در تزاحم و همینطور در متناقضین، به همین نحو در تزاحم ملاکی در متناقضین در باب اجتماع امر و نهی، در این دو مورد این ترجیح قابل پیاده شدن نیست، در تزاحم ملاکی قابل پیاده شدن نیست. ولی در جایی که تزاحم ملاکی از باب ضدین لیس لهما ثالث باشد، مثل حرکت و سکون، سفر و قصد، سفر و حذر، یا از موارد تضاد لهما ثالث باشد ولی تضاد دائمی باشد، مثل جلوس و غیاب، یا تضاد اتفاقی باشد، ولی ما ترتب را انکار کرده باشیم، به خاطر انکار ترتب این داخل در باب تضاحم ملاکی شده باشد، در این موارد ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل قابل التزام هست. به چه بیان قابل التزام هست؟ به این بیان قابل التزامه که در اینجا فرض اینه که دو تا ملاک وجود دارد، یک ملاک، یک مصلحت ملزمه در یک طرف که لا بدل له، یک مصلحت ملزمه هم در ما له البدل، مال له البدل در این وجود داره. خب در این مورد تضاحم، مورد تنافی، آیا مولا حکم را بر طبق مال له البدل جلب کنه یا بر طبق له البدل جلب کنه؟ اینجا اگر مولا حکم را بر طبق مال له البدل جلب کنه، چون بحث تضاحم ملاکی هست، ملاک ها در مقام تأثیرش در جعل الحکم با هم دیگه تنافی دارن دیگه. اینجا اگر مولا در این مورد تنافی حکم را بر طبق ملاک لیس له البدل جلب کنه، از اون طرف اطلاق ما له البدل را قیشی بکنه، شامل این مورد تنافی نشود، نتیجه می شود که مولا با این کارش هر تصویب کرده است به ایجاد مصلحتین. هر دوتا مصلحت داشتن دیگه، مصلحت ملزمه هم در ما له البدل بود به نحو تغییر بین این بدل، مبدل و بدلهایش، و از اون طرف اینم یه مصلحت ملزمه دیگه بود دیگه. اگر مولا در این مورد تنافی بیاید ما له البدل ما لیس له البدل، این بر طبق این ملاک حکم را جلب کند بر طبق، ولی و این مورد در این مورد اون اطلاق حکم را نسبت به این مورد مبدل بگیره و وجوب را به بدل او ببرد، با این کارش مولا چیکار کرده؟ تسبیب کرده است به ایجاد دو تا مصلحت ملزمه. ولی اگر این کار را نکنه، اگر این کار را نکنه، این مورد تنافی را بدهد به ما له البدل و بر طبق این حکم را جلب کنه، اینجا یکی از دو تصویب به ایجاد یک مصلحت کرده است، ولی مصلحت دیگر با اینکه ممکن بود ایجاد او، ولی مولا تصویب به ایجاد او نکرده. خب معلومه در دوران بین اینکه در جایی که دو تا مصلحت و ملاک تام وجود دارد، مولای حکیم که احکام را بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات جعل میکنه، اگر مولا بتواند با جعل خودش تسبیب به ایجاد هر دو مصلحت بکنه، معلومه که این مقدم هست بر اینکه کاری در مقام جعل انجام بدهد که یک مصلحت فقط در خارج تحصیل می شود، مصلحت دیگر در خارج تحصیل نمی شود. بر اساس این نکته ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل در تضاحم ملاکی در این مواردی که گفته شده، که از قبیل مثلا ضد این تضاد اتفاقی باشه، تضاد دائمی باشه، تضاد اتفاقی باشه که به خاطر انکار ترتب داخل در تضاحم ملاکی شد، در این موارد ترجیح ما لا بدل له بر لا له البدل قابل التزام با این بیان، با این تقریب. اما نسبت به بله
صلات در دار رسمی هم همین ملاک رو میتونیم بیان کنیم
کجا؟
این اگر مثلا مولا توی اجتماع امر به قصد بکنن اطلاقش اطلاق صلات رو قیچی کنن، میگه اطلاق صلات مال جای دیگه است، هم مصلحت قصد اون وقت کسب کرده، هم مصلحت صلات.
کجا اونجا دو تا مصلحت، اونجا یک در اونجا یکی مصلحت داره یک مفسده، دو تا مصلحت نیست، یکی در مصلحت داره یک مفسده دیگه، یکی مصلحت داره یک مفسده، چون اونجا دو تا مصلحت که نیست که. اینجا برخلاف اون موارد دیگه که از تضاحم ملاکی گفته شده، دو تا مصلحت داره. این با اینکه این مصلحت متباین هستند، چرا بدل داشتن موجب تعین بشه، این وجه میخواد، وجهی برای او پیدا نکردیم. ولی در جایی را که هر دو از سنخ مصلحت باشد، هر دو از سنخ مصلحت باشد، این توجیه این تقریب اونجا پیاده میشه. بله دیگه. دیگه بالاخره دیگه در اینجا هر دو مصلحت رو مولاد تحصیل کرده به این نحو دیگه. ولی در اینجا حالا این مصلحت رو بخواد تحصیل بکنه، چرا این مصلحت رو فقط در قالب دیگر، در قالب افراد دیگر تحصیل بکنه؟ در همین فرد چرا قابل تحصیل نباشه؟ این باید برای این قسمت باید، نه این قسمت باید شما محضور بذاره. صرف این که یکی از اینها بدل ندارد، این باعث میشه که شارع این ملاک را مقدم کنه. صرف بدل نداشتن موجب تقدیم نمیشه، صرف تعین موجب تقدیم نمیشه، چون ممکنه شارع بله در این مورد با اینکه هر دو تا مساوی هستن این ملاک را مقدم بکنه بر اساس اون ملاک، چون فرق این مورد با بقیه موارد نداره.
مثلا مطلوب مولا هست دیگه، اگر بذارید تو جای دیگه هم ترک مفصله
محقق میشه، هم جلد. ولی برخلاف اون موارد دیگر، اونجا که در اون مثل زدین لا سالس یا لهما سالسی که تضاد اتفاقی باشه، اونجا تنافی بین دوتا مصلحت دیگه معلومه که اینو بدیم، اینو بدیم دست عرف و عقلا، دو طریق مولا داشته باشه، عقل و عرف و عقلا تعیین میکنن که این به نظر عرف و عقلا معلومه که مولا باید این شق را، این طریق را انتخاب بکنه. این در نسبت به بدل ارضی اینه. اما در بدل طولی، در جایی که احدهما بدل طولی داشته باشد مثل طولیت تیمم برای وضوء و آخر بدل طولی نداشته باشد، و مرحوم آقای صدر فرموده بودند چون در بدل طولی ما در تزاحم حقیقی این را مرجع مستقل نمی بینیم، این برمیگرده به ترجیح به اهمیت یا ترجیح به مشروط به غیر مشروط به قدرت شرعی بر مشروط به قدرت شرعی، خب هرچه اونجا گفتیم اینجا پیاده میشه. این قسمت از فرمایش مرحوم صدر تمامه که اگر ما این را مرجع مستقلی حساب نکنیم، ما لا بدل له طولی را مرجع مستقلی حساب نکنیم، بلکه برگرده به همون دوتا مرجع سابق، اهمیت و عدم اشتراط به قدرت شرع، خب همون نکات اینجا میاد دیگه، یعنی همون تفصیل بین صورت اول و صورت دوم اینجا میاد. این قسمت جای اشکال نداره. ولی اونی که در این قسمت جای بحث داره و جای تذکر داره اینه که وجه صحیح در ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل در تزاحم حقیقی این است که این خودش یه مرجع مستقلی هست. اینجور نیست که برگرده به یکی از دو مرجع قبلی، این خودش یه مرجع مستقلی هست. خب وقتی مرجع مستقلی بود، ما باید نگاه بکنیم ببینیم که اون نکته ترجیح در ماله البدل، ترجیح ماله البدل بر ما لا بدل له بر ما له البدل که در تزاحم حقیقی وجود داشت، اون نکته در تزاحم ملاکی در همه موارد وجود داره یا نداره، باید حساب بکنیم. نکته اینکه ما لا بدل له بر ما له البدل در بدل طولی در تزاحم حقیقی این موجب تقدیم می شود، موجب ترجیح می شود در تزاحم حقیقی، تقریب این ترجیح و نکته این ترجیح این هست که با توجه به این که مفروض در تزاحم تکلیفه این هست که دو تا تکلیف فی حد نفسهی ثابت هست، تکلیف به لحاظ مقام جعل مشکل نداره، وقت و از اونجایی که یکی از اینها بدل طولی دارد دیگری بدل طولی ندارد، مکلف در مقام عمل به دو نفع میتواند در مقام امتثال با این دو تکلیف برخورد بکنه. یک راه این هست که در اینجا در اون محل تنافی، در محل تنافی مثال تزاحم حقیقی در بین ما له البدل با ما لیس له البدل، مثالش این جایی است که مثلا مقداری از آب وجود دارد که این آب کافی هست برای ازاله نجاست از مسجد و همینطور کافی هست برای وضوء الغسل للصلاة، ولی یکی از این دو واجب که تطهیر المسجد من النجاسه باشد بدل ندارد، اما وضوء برای صلات یا غسل برای صلات بدل داره، اون که نمازش را با تیمم بخواند. در این مورد که احد الواجبین بدل طولی دارد ولی واجب آخر بدل طولی ندارد، وجه ترجیح ما لیس له البدل بر ما له البدل این است که در این موارد و امثال این موارد مکلف به دو نفع میتواند با این دو تکلیف برخورد بکند. یک طریق اینه که قدرتش را صرف بکنه در امتثال این مقدار آبی که داره، این را صرف بکنه در امتثال اونی که لیس له البدل هست و نسبت به اون تکلیف آخر به بدلش اکتفا بکنه، مسجد را از نجاست پاک بکنه ولی برای نمازش به جای وضو بیاید تیمم بکنه. این یک راه. راه دیگه اینه که نه، این آب را برای وضو اول غسل استفاده بکنه ولی مسجد به نجاستش باقی بمونه، واجبی که لیس له البدل به نجاستش باقی بمونه. این دوتا طریق برای در مقابل مکلفه. در مقایسه بین این دو طریق نگاه بکنی، این دو طریق را با هم دیگه بسنجی، معلوم هست که عقل میگوید که در جایی که مکلف بتواند دو تکلیف را ولو به مرتبتن رعایت بکنه، امتثال بکنه، این اولا هست و مقدم هست بر این که فقط یک تکلیف را رعایت بکنه. البته در همون بحث مالا بدل و اونجا هم گفته شده این حرف مال جایی است که احراز نکنیم که اون تکلیفی که له البدل اون اونقدر اهمیت دارد که میچربه بر اون طرف آخر. اون جایی که احراز اهمیت بکنیم از محل بحث خارجه، ولی اگه مساوی باشه، اهمیت نداشته باشه، عقل این دو طریق را مقایسه بکنه، معلوم هست که حکم میکند به تقدیم امتثال تکلیفین ولو به مرتبتین بر امتثال تکلیف واحد. این حکم عقل هست و این حکم عقل نظیر حکم عقل هست در جایی که امر مکلف دائر هست در تکلیفین، بین اینکه مخالفت قطعیه بکند احد التکلیفین را که موافقت قطعیه بکند احد التکلیفین را که موافقت قطعیه او مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخر است. این یک را، یا اینکه موافقت احتمالیه بکنه هر دو تکلیف را. در اینجا عقل حکم میکنه به اینکه مکلف باید اون موافقت احتمالیه کلت تکلیف این را انتخاب بکنه، نه اینکه یکی از اینها را قطعا موافقت بکنه تا سر در بیاورد از مخالفت قطعیه تکلیف آخر. حالا مثالاش مطرح شده ولی بعضی از این مثال ها مثال حقیقی نباشه، در عین مشتبهین بنابر اینکه خود وضو گرفتن از نجس خودش حرام باشه، محذور داشته باشه، و امر مکلف دایر بین این هست که وضو بگیرد با هر دو آب که موافقت قطعیه تکلیف صلات مع الوضوء هست، ولی مخالفت قطعیه اجتناب عن النجس، یا اینکه موافقت قطعیه بکنه هر دو تکلیف، موافقت احتمالیه بکنه هر دو تکلیف را که با یکی از اینها وضوء بگیره، که در این صورت هم احتمالاً تکلیف اول را موافقت کرد هم دوم. در این موارد عقل حکم به تعین موافقت احتمالیه کلت تکلیفه میکنه. سرش اینه که هر جا امر دائر بشود بین رعایت دو تکلیف ولا به مرتبتن و رعایت یک تکلیف و معطل کردن تکلیف آخر، در اونجا عقل حکم میکنه به لزوم رعایت تکلیفین معن. در تزاحم حقیقی در جایی که احد ما بدل نداشته باشد ول آخر بدل داشته باشه، مورد از این قبیله. نکته ترجیح اینه، با توجه به اینکه نکته ترجیح در تزاحم حقیقی در مالا بدل لعین هست، باید ببینیم آیا این نکته در تزاحم ملاکی هم پیاده می شود یا نه. این معناش اینه که از اون راهی که مرحوم آقای سعد طی کرده از اون راه جدا شدیم، چون مرحوم آقای سعد فرمودن مالا بدل لع اصلا مرجع مستقلی نیست، ولی این بحث به این مناسبت ادامه پیدا کرد که ای اصل این مبنا که ما لا بدل لا مرجع مستقلی نیست، این قول صحیح نیست. قول صحیح همین است که مرجع مستقلی است. باید ببینیم این نکته ترجیح در تضاحم ملاکی در همه موارد پیاده می شود یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.